أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورسيك وبقية الله في الأراضين الرحمن فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين بحثنا درباره پولهای رمز گذاری شده یا پولهای رمزینه بود که یکی از معروفترین اونها تحت عنوان بیت کوین شناخته میشه، ولی پولهای رمزی زیادی هم وجود داره که بعضی گزارش ها این است که الان در بعضی جوامع تا 150 پول رمز گذاری شده عملا استفاده میشه ازش، و اما چقدر تولید شده که دیگه اصلا عملا هم استفاده نمیشه که دیگه خدا میدونه. و برای رسیدگی به این مسئله ابتدا در رابطه با اصل پول، که پول چه معنایی داره، یه بحثی داشتیم در جلسه گذشته و پول اون چیزیست که در عربی گاهی با تعبیر نقد از اون یاد میشه، گاهی هم عمله، عربی های جدید یعنی ما یو تا عامل و به، در انگلیسی به عنوان مانی از اون یاد میشه. در جلسات گذشته، جلسه گذشته عرض کردیم که عمدتاً آقایون اقتصاددان‌ها و کسانی که در مسائل پولی کار کردن 4 خصوصیت رو برای پول ذکر کرد، که یکیش این بود که واحد مبادله است، وسیله ذخیره سازی ارزش، وسیله پرداخت، وسیله ارزش گذاری اشیا است و امثال اینها، که بعضی خصوصیات دیگه هم رو اشاره کرد و توضیح دادیم. ولی بعض از اون چی که آقایون اقتصاددان ها گفتن آثار پسینی پوله، یعنی پول رو بعد از اینکه محقق میشه این آثار برش مترتب میشه، داخل در ماهیت پول نیست. ما اگر خواست باشیم پول رو این مقدار فنی تر معنا کنیم، بهتره که اینجوری معنا کنیم: پول مالی است که به طور معمول در یک اجتماع می تواند عوض هر کالا و یا خدمت در هر شرایطی قرار گیرد. یه دونه تعریف این چنینی: پول مالی است که به طور معمول در یک اجتماع می تواند عوض هر کالا و یا خدمت در هر شرایطی قرار گیرد. خب طبق این تعریف پول اولا مال است، مال به منزله جنسه، نمیگیم جنس است چون این اعتباریه دیگه، میگیم به منزله جنسه، از هر خصوصیتی مال داره پولم باید داشته باشه. فصلش و ممیزش اینه که میتواند به طور معمول در یک اجتماع عوض هر کالا و خدمت قرار بگیره، یعنی معمولا این چنینه. حالا یه وقتی یه جایی چیز دیگه قرار گرفت اون پول نیست، چون امر استثنایی است، باید به طور معمول این چنین باشه، متعارف باشه. و
عوض هر کالایی هم میشه، به حسب معمول عوض هر کالایی، خوراکی باشه، پوشاکی باشه، مرکب باشه، مسکن باشه، همه چیز. و همچنین عوض خدمت قرار میگیره، پزشک باشه، برقکار باشه، مهندس باشه، که خدمت ارائه میده فقط، عوض اینها هم قرار میگیره. هم در هر شرایطی، یعنی شرایط آسون باشه، سخت باشه، جنگ باشه، قحطی باشه، کم باشه، زیاد باشه، مقدارش کار نداره، ولی عوض به حسب معمول قرار میگیره. پس اولین چیزی که ما در تعریف پول مورد توجه باید قرار بدیم این است که پول مال است. دوم این که یه امر متعارف و معموله. حالا استثناءات رو میذاریم کنار. سومش این است که عوض است، عوض هر کالا به خدمتی است. چهارمش اینه که در هر شرایطی. خب از اون چی که از این چی که ذکر کردیم، پول نسبت به مال مطلق، که حالا بعدا انشاءالله تعریف مالم خواهیم کرد، نسبت به مال مطلق گرچه که دارای تعینه، خب چون ما گفتیم مالیست که این خصوصیات داره، پس پول یه نوع خصوصیتی علاوه بر خصوصیت مالیت و مفهوم مالیت واجده. اما دیگه هیچ شرط دیگری نداره، مالیست که فقط این خصوصیت هایی که گفتیم داشته باشه، تعینی که گفتیم داشته باشه، که به طور معمول در یک اجتماع عوض هر کالا به خدمت در هر شرایطی میتونه قرار بگیره. این خصوصیتش، دیگه هیچ خصوصیت دیگری نداره. چنان که روشنه، پول در زمینه ارائه کالا به خدمت به دیگران به ازای بدل معنا پیدا می‌کنه. اگر زمینه ارائه کالا یا خدمت به دیگران نباشه، تو پول معنا نداره. یه مفهومی است که فقط در این زمینه میتواند وجود داشته باشه. پس اگه یه جایی نمیخواد کسی، فرض کن تنها زندگی میکنه، تو پول نمیشه معنا داشته باشه، چون جامعه ای نیست تا تبادل اتفاق بیفته. همونطور که اشاره کردم، چیزهایی که به طور غیر معمول و به طور استثناء هنگام مبادله پذیرفته می شوند، اینا پول نیستن، یه امر استثنایی است. حالا میگه من پول ندارم، یا قلنگو منو بگیر، یا این سکه بهار آزادی بگیر، اون استثناست. اینا رو نمیشه گفت پول. پول اون چیزیست که به طور معمول پذیرفته میشه. پول در جامعه میتونه متعدد باشه بر اساس این طرف، حتما نباید یه نوع باشه، متعدد باشه. هر مالی که این خصوصیات رو گفتیم داشته باشه میشه پول. مثل جوامع قدیم که پول هم طلا بود و هم نقره، اینم یکی دیگه از خصوصیاتی که از تعریف استفاده میشه. خصوصیت پنجم، پول به حسب معنای اولی آن نیاز به تأیید نیروی حاکمی نداره. پول تو ذهن خیلی ها شاید باشه که یه امر حقوقی است و باید حاکمیت اون رو تأیید بکنه که پوله. این لزومی نداره در این که پول پول باشه یه نیروی حاکمی اون رو تأیید بکنه، حتی مخالفم باشه. اگر یه چیزی، یه مالی این خصوصیاتی رو که گفتیم داشته باشه، این پول دیگه، حتی اگر نیروی حاکمه، قدرت حاکمه قبول نداشته باشه، اون رو نداشته باشه،
ارزشی
نداره. حالا میگیم مگه اینکه کاری بکنه که اون خصوصیات ملغا بشه، کاری بکنه اونقدر قدرت داشته باشه که افراد رو بگیره ببنده یا کار دیگه ای انجام بده که اون خصوصیات ملغا بشه، ولی اگه نتونست این کار رو بکنه یا نخواست این کار رو بکنه، مشکلی نیست. خب از اینجا روشن میشه که اگه ما یه پولی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم که این خصوصیتی تعریف، خصوصیاتی که در تعریف اومده داشته باشه و هیچ دولتی هم اون رو نپذیرفته باشه به عنوان پول و نتونه این خصوصیات رو از او دور بکنه، از اون دور بکنه، اون پوله دیگه. در مجموع حالا ما خلاصه‌ای که کردیم بعد از تعریف که گفتیم پول مالی است که به طور معمول در یک اجتماع میتواند عوض هر کالا و خدمت در هر شرایطی قرار گیرد، علاوه بر این که مالیت به منزله جنس در اینجا و باید تمام ویژگی های ششگانه ای را که بعداً ذکر خواهیم کرد برای مال پول داشته باشه، این ویژگی های پنجگانه هم رو داره. یک، همونطور که گفتم، پول نسبت به مال مطلق گرچه که دارای تعینی نیست که در تعریف مال، یعنی پول نسبت به مال مطلق گرچه دارای تعینی نیست که در تعریف آمده است، تعینی است، ببخشید، پول اون تعین هایی که در تعریف گفتیم داره، اما غیر از اون تعین دیگه تعین دیگری نداره. پول نسبت به مال مطلق گرچه دارای تعینی است که در تعریف آمده، اما غیر از تعین‌های مذکور دارای هیچ گونه تعینی نیست. پس روشن شد که پول غیر از اون که در تعریف آوردیم هیچ تعین دیگه ای نداره. یعنی چه؟ یعنی لزومی نکرده طلا باشه، لزومی نکرده نقره باشه، لزومی نکرده اسکناس باشه، لزومی نکرده نیکل باشه، لزومی نکرده چیزی دیگه باشه، هیچ تعین خاصی غیر از اون چی که در تعریف اومد نیاز نداره. دو، پول در زمینه کالا یا خدمت، ارائه کالا یا خدمت به دیگران به ازای بدل مفهوم می‌یابد. سه، چیزهایی که به طور غیر معمول و به طور استثناء هنگام مبادله پذیرفته می‌شود پول نیست. در جامعه پول می‌تواند متعدد باشد. پول، پنجمیش اینه، پول به معنای، به حسب معنای اولی آن نیاز به تأیید نیروی حاکمی ندارد. خب این اون چی که در مورد به عنوان پول تعریف کردیم، منتها همونطور که دقت فرمودید و توجه کردید گفتیم پول مال است، جنسش ماله، تا گفتیم به منزله جنس، چون جنس و فصل مال چیزهای حقیقی است، پول یه امر اعتباری است که در اجتماع مفهوم پیدا میکنه و مردم رو اعتبار میکنه. خب مال ببینیم چیه. حالا که مال جنس پول هست و هر پولی مال هست، مال تعریفش چیه؟ من نرسیدم تتبع کنم، اگه دوستان یه تتبعی بکنن خوبه. من در کتب فقهیه علی‌رغم اینکه خیلی درباره مال صحبت کردن، اما ندیدم کسی در رابطه با تعریف مال به جد وارد شده باشه و تعریف جامعی ارائه داده باشه. البته تعریف‌های جزئی کوچکی هست، اما تعریف کاملی رو ندیدم. من معمولاً اکتفا کردم، مال اون چیزیست که به ازای اون معلوم المالیه داده می شود، به همون ارتکاز و وضوح ارتکازیش واگذار کردن. احیانا ممکنه یک کسی هم درست معنا کرده باشه، ولی فرصت این که من مراجعه بکنم نداشتم. حالا ما یه همچین تعریف کردیم مال رو، گفتیم که مال چیزیست که در جامعه مورد رغبت تعداد قابل توجهی از مردم است و به اندازه مورد رغبت در دسترس نیست و قابل انتقال نیز می باشد. دقت کنید، مال چیزی است که در جامعه مورد رغبت تعداد قابل توجهی از مردم است و به اندازه مورد رغبت در دسترس نیست و قابل انتقال نیز میباشد. میشه مال. تعریف مال هم مهمه، به خاطر اینکه مال مکررن در کتاب و سنت موضوع حکم قرار گرفت. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. حالا به این لفظ ممکنه نباشه ولی مفادش استفاده میشه. و نظیر اینها، به خلاف پول که به عنوان پول، به عنوان نقدین که اشاره به پول طلا و نقره است، زیاد مورد حکم است، اما به عنوان پول مطلق یاد ندارم که در کتاب سنت جایی حکمی براش ذکر شده باشه. اما مال الا ماشاءالله، از این جهت تعریف مال که مقوم پولم هست مهمه و بلکه مهمتر از تعریف پول. خب توضیح میدم. حالا که تعریف روشن شد، نوشتیم اینجا که از این تعریف مطالب زیر استفاده میشه. یک، مال در اجتماع انسانی معنا پیدا میکنه، چون اصلا اگه جامعه ای نباشه مالیت انتزاع نمیشه، زیرا باید که مورد رغبت تعدادی باشه و تا عین حال قابلیت مبادله داشته باشه. اگه جامعه نباشه رغبت چی هست؟ رغبت افراد متعدد و مبادله اصلا معنا نداره. پس مال در اجتماع انسانی معنا پیدا میکنه. دو، مال باید چیزی باشه که برای انسانها نوعی فایده داشته باشه ولو با واسطه. ولو به کمک اعتبار، در نهایت باید یه فایده ای داشته باشه. اگه هیچ فایده ای نداشته باشه چرا مورد رغبت قرار بگیره؟ چیزی که هیچ فایده ای نداره. تو بیابون فراغون شنهای ریخته که هیچ فایده ای برای انسان نداره، لا محاله رغبتی هم برش نداره، در حالی که در تعریف مال گفتیم که مورد رغبت تعداد قابل توجهی از مردمه. پس بنابراین حتما باید داره یه فایده باشه. ویژگی سوم که از این تعریف استفاده میشه، رغبت یک فرد یا حتی چند فرد کافی برای تحقق مالیت نیست. بنابراین اگر یک نفر یا حتی چند نفر رغبت به شیء خاصی داشته باشند، علاقه داشته باشند، ولی این علاقه در دیگران نباشه، اون شیء مال نیست. بگیم این شیء است که مورد علاقه این طرف است.
حتی اگه فایده داشته باشه.
مطلب برای اونا فایده داره که علاقه داره. نه مال نمیشه برای اونا. مال باید علاوه بر اون چیزی باشه که قابلیت تبادل داشته باشه، و اگر قابلیت تبادل نداشته باشه فقط یا افرادی علاقه دارن، این رو دیگه مال نمیگه. این عرفن مالش نمیگه. مال عرفن اینست که خود عرف این را این خصوصیات رو درش ببینه. سه نفر میبینم خب سه نفر. خصوصیت چهارم، باید به نسبت رغبت جامعه در آن نادر باشه. پس چیزی که به وفور در اختیار طالبان آن باشد مثل هوا برای تنفس مال نیست. خب همه رغبت دارن در هوا، هیچ کس نیست که بی رغبت باشه، ولی هوا به حمد الله در اختیار همه از یکی از نعمتهای مورد غفلت. هر کس به اندازه ای که میخواد میتونه نفس بکشه، این دیگه مال نیست. که خیلی هم فایده داره، اصلا حیات بشر به اون وابسته است، ولی چون ندرت نداره، کمیابی نداره، به اصطلاح اقتصاددانها عنوان مال بر اون تطبیق نمیکنه. ویژگی دیگری که ذکر کردیم اینجا این است که باید بتواند از تحت تسلط شخصی به دیگری انتقال یابد، به گونه ای که حقیقتا هرچند به برکت اعتبار در شخص جدید بتواند از اون بهره ای ببرد. مال باید بتواند، نگفتیم حتما باید منتقل بشه، باید بتواند به شخص جدیدی منتقل بشه. ولی اگه نتونه منتقل بشه اون دیگه مال نیست. تازه منتقل شدنش هم چگونه باشه؟ به گونه ای باشه که منتقلون الی برای منتقل و دلیه بعد از 3 دست 4 دست در نهایت اون منتقل و دلیه نهایی یه بهره از او ببره، هرچند به برکت اعتبار. بنابراین چیزهایی که قابل انتقال نیست، مثل بلندی قامت یک فرد که قائم به اوست، نمیگنش مال، ولو فایده هم داره، قدش بلنده، خیلی کارا میتونه انجام بده که آدم های قد کوتاه نمیتونه انجام بده، این مال نیست. دماغ و بلندی قامت و نظیر این از صفاتی که قائم به شخص و قامل انتقال نیست. خاصیت دیگری که در این تعریف ما میتونیم بفهمیم که البته روشن هم هست با دقت، ما تا تذکر رویم که اون چی که در تعریف ذکر کردیم برای پول یا برای مال فرق نمی کنه، در هر دو باید بالفعل موجود باشه. پس اگر یه چیزی این قابلیت رو دارد که در یک فرایند ویژگی های تعریف در آن پدید آید، مثلا هوا تبدیل به اکسیژن خالص بشود، یا قد بلند در اختیار دیگران برای برخی امور قرار گیرد، بعد از اون فرایند مال می شود، وگرنه قبل از اون مال نیست. کسی قدش بلنده میتونه یک کارایی رو انجام بده که دیگران نمیتونن، به یک کسی نیاز به اون داره، او رو استخدام بکنه به اعتبار قد بلندش. برای اون کسی که این قرارداد رو با اون نوشته و او را استخدام کرده، از حیث توانایی که این قد بلند داره به اضافه چیزهای دیگه که تحرک و امثال اینها هست، شاید هم صرف قد بلند به عنوان یه مانکن مثلا یا به عنوان یه دکور، اون وقت میتونه مال باشه برای اون کسی که قرار داد نوشته. اما صرف نظر از این جهت، صرف قد بلند من حیث قد بلند مال نیست. یا هوا، بله هوا رو اگر همین هوا رو ببریم دستگاه و اکسیژن خالص تولید کنیم که امروزه اینقدرم مورد نیاز است توی بیمارستان ها، اون وقت چون که ندرت پیدا میکنه و نیازم هست و مورد رغبت میشه مال، ولی مادامی که این فرایند طی نشده مال نیست. پس این خصوصیاتی که در این تعریف و تعریف پول گفتیم به هر جا دیگه گفته میشه، مقصود این است که بالفعل این خصوصیات موجود باشه. پس بنابراین همونطوری که دقت فرمودید، مال را این چنین تعریف کردیم، مال چیزی است که در جامعه مورد رغبت تعداد قابل توجهی از مردم است و به اندازه مورد رغبت در دسترس نیست و قابل انتقال نیز می باشد. فکر نمی کنم جایی این چنین تعریف شده باشه. اگه دوستان این رو تتبعی بکنن و بتونیم از تعریف که دیگران هم احیانا اگه انجام دادن استفاده کنیم، خوبه، مفید است. حالا پول که گفتیم مالیست با این خصوصیات، پس باید این خصوصیات ششگانهی که گفتیم در مال در پول هم باشه، زیرا مال است اولا و بعد یه ویژگی اضافه داره. مال هم غیر از این خصوصیات هیچ خصوصیت دیگری نداره، یعنی غیر از اون چی که در تعریف گفتیم هیچ دیگه لازم نداره. حالا منشأ این خصوصیات چی باشه؟ تکوین باشه، تشریع باشه، اعتبار باشه، اعتبار محض و عقلایی باشه، اگر به هر حال به این خصوصیاتی رو که گفتیم منجر بشه و داشته باشه، دیگه میشه مال. و اگر علاوه بر اون آنچه که در تعریف پول هم اومده داشته باشه میشه پول.
تا تمامیتون خوبی باید بالفعل موجود باشن.
نه
لایی الان بالفعل نیستن خصوصیات، اما میتونم در سنهای جنستیک این خصوصیات پیدا میشن، از الان ما محصول نمیشه.
اگر بقیه وجودیات است چه خب الان خاصیت داره، اون خاصیتش چیه؟ اینه که میتواند تبدیل بشود، این هم یه فایده است، ندرت هم داشته باشه، مورد رغبت هم باشه میشه.
الان
نه الان ندرت نداره نمیشه،
خب
اون معنیش این است، یعنی هر کس میخواد انبار بکنه به اندازه کافی میتونه انبار بکنه. چرا پول بده داره؟ چرا مال باشه؟ یه کسی رغبت نداره از شما بگیره، خب خودش میره برم.
اگر ندرت داشته باشه ارزشش بیشتر میشه، اما ارزش هم داره. مثلا طرف توی شهری همه جا طلا وجود داره، زیاده، وفوره، مثلا ارزشش 10,000، اما اگر ندرت پیدا کنه ارزشش میشه 100,000، اما الان هم که 10,000 کنه بازم مال حساب میشه، چون مورد رغبت هست همه ویژگی.
الان هم ندرت داره.
مثلا فرض کنید به وفور باشه،
اگه وفور باشه چرا پس مبادله کنه اصلا؟ اون
دیگه برای کارهای دیگه این مثلا
ببینید پس به اندازه کافی هست دیگه، اصلا معنی نداره مبادله کنه. یعنی شما هرچی هوا میخواید داری نفس میکشید. اگه فرض کردیم اونقدر طلا زیاد باشه که هرچی میخواید برداری سر تا پا طلا و گم به کسی دیگه هم بده، این برمده هیچ کم بود نیست. اگه به اندازه وفور باشه باز معنا نداره مال بگیم. به اندازه وفور باشه که نمیشه. خب و اون چرا که عرض کردیم همونطور که در بحث مکاسب هم اشاره کردیم، در بعضی از روایات یعنی همون توحید مفضل عبارتی بود که بعض از این ویژگی ها و خصوصیاتی که در تعریف آوردیم در روایت ذکر شده، چون بقیهش معلوم بوده ارتکازی بوده ولی ذکر نکردن. قریب به این عبارت بود که قیمت الاشیاء من ندرتها، قیمت اشیاء ارزش یعنی مالیت اشیاء از ندرتشه، یعنی همون چیزی که آقای قدری به شک افتاده بود تصریح شد، منطقه اصل قیمت از ندرته، هر چی ندرت بیشتر باشه، یعنی حالا نمیگیم ندرت بیشتر باشه یه تعبیر خوبی نیست، بیشتر صادق باشه و ندرتش نسبت به اشیای دیگر بیشتر باشه و از اون طرف رغبت هم بیشتر باشه قیمت بیشتر میشه. و این عبارتون اخرای تعیین قیمت اشیا است که همه ارزش مالیت اشیا است. هرچه رغبت انسان ها بیشتر باشه و ندرت اون شی بیشتر باشه ارزشش بالاتره، قیمتش بیشتره. و از برخورد عرضه و تقاضا قیمت و ارزش و مالیت اشیا حاصل میشه. و ویژگی دیگه ای که حالا باید توجه کنیم که من اینجا ننوشتم ولی خیلی مهمه، قیمت و ارزش اشیا حالت کشسانی داره، زیرا مقومهای قیمت هم کشسان. یه وقت ممکنه رغبت افراد نسبت به شیئی زیادتر بشه ولی وفورش ثابت باشه، کما که گاهی ممکنه وفورش متغیر بشه و کم بشه رغبت ثابت بشه، گاهی هم ممکنه که هر دوتا تغییر پیدا بکنه. اینها یکی از عوامل مهم نیست در تعیین قیمت اشیا و مالیت اشیا. پس مالیت این یک امر مهم نیست، میبایست ذکر میکردم که نکردم، که از این ما ذکرنا معلوم شد که مالیت اشیاء یه امر نوسانداریست، کشسان است، بله، و وابسته به دو رکن رغبت و ندرت است. هر چه رغبت بیشتر با فرض ثبات ندرت قیمت بالاتر و مالیت بیشتر، و هر چه ندرت قوی تر باشه باز فرض ثبات رغبت باز قیمت بالاتر، و عکسش رغبت کم بشه و قیمت کم میشه، ندرت تبدیل به وفور بشود باز قیمت کم میشود با فرض ثبات. صورت هایی که هر دو هم متغیر باشه که روشنه. خب در این تعریفی که ما کردیم روشن شد که آن چی که در روایات و آیات شریفه موضوع قرار گرفته به عنوان مال، یعنی خصوصیات رو باید داشته باشه، و یا آن چه که موضوع احکام قرار گرفته بلو لفظ مال در آن نیست ولی عرفاً قوامش به مال است، باز باید این خصوصیت رو داشته باشه. مثلا در بحث مکاسب معنا کردیم بی را تبدیل و مالن به مالن، البته اعتبارم تبدیل مال بمونه، یعنی در حق معنای بی این است که ثمن و مثمند هر دو باید مالیت داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی تعریفی رو که ما گفتیم برش منطبق باشه. لفظ مال در رابطه با بی در روایات نیست، نگفتم خداوند متعال مثلا فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، حالا فرض این که اینجا در مقام بیان باشه، و آثاری برش مترتب کرد، منتها لفظ بیع عرفاً در درونش مالیت وجود داره که تبدیل مال به مال ما در اون تعریفی که انتخاب کردیم، یا اون که مصباح گفته مصباح المنیر مبادلت مال به مال با تفاوت‌هایی که گفتیم. البته اشاره بکنم اینجا که شاید آقایونی که بودن مستحضرن، بعضی از اعلام ادعا فرموده بودن که لازم نیست که مبیع مال باشه، میتونه غیر مال هم باشه، مثل سید الخویی و سید الامام رحمهم الله تعالی. تو اونجا ما جواب دادیم به هر دوتاشون، هم بیانی که از سید الامام داشتن و هم بیانی که از سید الخویی داشت. علی ای حال به عنوان اموری که لازم است مورد توجه قرار بدیم برای بررسی حکم فقهی پولهای رمزینه‌ای این است که اینها اگر میخوان مورد بیع مثلا قرار بگیرن، ثمن یا مثمن قرار بگیرن، باید مال باشن. مالم تعریفش اینه، عرض کردیم که باید مورد رغبت باشه، ندرت باشه و قابل انتقال باشه. به تتمه کلام ان شاء الله رسیدیم. والحمدلله رب العالمین.